این روایت آدرسش در تحف العقول بخش سخنان امام رضا علیه السلام است. فرمودن خمسون من لم تکن فیه فلا ترجوه لشیء من الدنیا والآخره. پنج ویژگی و صفت است، اگر در کسی نباشد خیر دنیا و آخرت در او نیست، امیدی به خیرش نیست. کنایه از این که این پنج ویژگی نشانه کمال انسانه، نشانه رشد و ترقی و تعالی انسانه. خمس من لم تکن فیه فلا ترجوه لشیء من الدنیا والآخره. اولین ویژگی فرمودن من لا تعرف الوثاق فی ارومته. ارومه با الف به کنده درخت میگن، تو عربی کنده درخت اون چوب و اون در واقع بخش محکم درخت که بعد از ریشه است، اونو میگن ارومه. در لغت ارومه به معنای اصل و نسب است. کسی که تو اصل و نسبش وثاقت نباشه، اطمینان نباشه، کسی که حسب و نسب و اصالت و ریشه خانوادگیش مشکل داشته باشه، فرمود به خیر این امیدی نیست. البته معنای این سخن نیست که حالا هر کسی مشکل این گونه داشت دیگه هیچ راه اصلاحی ندارد. چرا؟ ممکنه کسانی هم باشن علی رغم این مشکل اصلاح شده باشن. وراثت یک عامله، ولی خیلی عامل مؤثری است عزیزان. اینی که در روایات دارد بچه هاتون و کودکانتون و حتی در انعقاد نطفه مواظب باشید فکرتون جای دیگه نباشه، فکر جای دیگه نباشه. حتی نسبت به لقمه‌ای که مادر مینوشه میخوره برای دوران بارداری، دوران شیردهی، دقت کامل داشته باشید این لقمه حساب شده باشه. حتی زمانی که مادر بچه رو تو شکم داره، حرفایی که میزنه، حرفایی که به زبان جاری میکنه، افکاری که تو ذهنش عبور میکنه، امروز روانشناسا میگن تمام اینها رو بچه اثر میگذارد. و شما میدانید یکی از ویژگی هایی که تو کربلا افرادی که ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن، خود ابن زیاد و دیگران، این بود که اینها در حسب و نسبشون مشکل بود، حرامزاده بودند. خیلی مهم است که توجه به این نکته هم از نظر لقمه هم از نظر اندیشه. چرا میگه مادر اگه دائم با وضو باشه بچهشو شیر بده، اگه قرآن بخونه در دوران بارداری، اگر پرهیز کنه از لقمه شبهناک، اینها اثر میذاره روی نسل، روی فرزند. و لذا امام علیه السلام میفرماید اولین ویژگی که زمینه خیر رو در انسان فراهم میکنه وثاقت در ارومه، الوثاق فی ارومتهی. ارومه با الف به معنای حسب و نسب و اصل و ریشه، وثاقت در این چیزی که امروز غرب متاسف نادیده گرفته. شما توی برنامه های تلویزیونی، مصاحبه ها، روزنامه ها میبینید گاهی الان میان فرزندان طرف رو از طریق خون تشخیص میدن مال کدام فرده. یعنی خود اون زن، خود اون فرد اطمینان نداره بابای اینا این کسی باشه که باشه ازدواج کرد. این همان چیزیست که دنیای غرب به دنبالشه، چیزیست که دلشون میخواد این حسب و نسب تو دنیا به هم بریزه. اون وقت اگه به هم ریخت، زمینه و ریشه خیلی از فسادها فراهم میشه. لذا خیلی حواس خانواده ها باید جمع باشه روی وثاقت در ارومه و وثاقت در نسل، از نظر لقمه، از نظر ازدواج، از نظر کسی که او رو میپذیرن. چرا تو روایات داریم فرزندتون رو، هم دخترتون رو به شرابخوار ندید؟ آمد یک کسی پیش امام معصوم گفت بچه‌م فلان مشکل فکری رو داره، به دنیا اومده سالم نیست. فرمود پدرش شرابخوار نیست؟ چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود اثر شراب موجب شده است روی فکر بچه اثر بذاره، بچه ناقص متولد شد. چرا میگن دختر به شرابخوار ندید، به بی‌نماز ندید، دینشو اول ببینید. ازدواج میخواید بکنید پسرها، مواظب باشید دنبال زیبایی صرف نرید. نه، زیبایی هم یک عامل باید باشه، اما تدین طرف، دین طرف. نبی مکرم اسلام فرمود اگر خلق طرف رو پسندیدید دین طرف رو پسندیدید دخترانتون رو به ازدواجش در بیارید. یکی از کارهای پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه این بود که ازدواج رو گسترش بده. حتی بعضی از خانوم ها میمدن پیش ایشون تقاضا میکردن اینها رو شوهر بده. حضرت به مردانی که زن نداشتن پیشنهاد میداد، حتی بعضی جاها دارد مهریهشون رو آموزش قرآن قرار میداد، میفرمود تو قرآن بهش یاد بده، هیچی نداری قرآن یاد بده. اینی که الان واقعا یک پسر اگر با این شرایطی که فراهم میکنن مهریه های سنگین، خریدهای جهیزی سنگین، اجاره های بالا، خب معلومه این کم کم موجب فاصله ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و طبعا شهوت و غرایز از راه های غیر شرعی ارضا شدن و طبعا به هم ریختن نسب ها و خانواده ها و مسائلی که شما گوشه و کنار تو روزنامه ها میخوانید، چقدر خانواده های همسردار، چقدر خانواده های فرزنددار دچار انحراف میشن توی همین روابط ها و پیام برا هم دادن و رفت و آمد های نادرست. دوم، خوب دقت بفرمایید، من این روایت رو جمع کنم امشب. الکرم و فی تبائهی، دومین ویژگی که در کسی نباشه خیری بهش نیست و باید این صفت رو ایجاد کنیم در خودمون، کرامت و مناعت طبعه. پیغمبر اکرم میفرمود بچه هاتونه با کرامت بزرگ کنید، بهشون سلام کنید، احترامشون کنید، به حرفشون گوش بدید، باشون مشورت کنید، بذارید کریم بار بیان با مناعت. لقد کرمنا بنی آدم، خدا میگه ما انسانو با کرامت آفریدیم. حالا این انسانی که با کرامت آفریده شده، این کرامت رو باید درش بارور کرد، درش متعالی کرد. کرامت طب، ببینید من چی میخوام عرض کنم آقا. یه وقتی از یه وظیفه ثروتمندا دارن تو جامعه، به فقرا کمک کنن، به مستمندا کمک کنن، شناسایی کنن، اون جای خودش، الان بحث من روی این نیست. بحث من اینه یه فقیر، یه ندار، یه کسی که مشکل مالی داره، خرج و دخلش رو میدونه، نباید بخواد طرز زندگیش مثل اون دارا باشه، نباید دستش رو دراز کنه برای همه چیز، نباید بسازه با کمبود و مناعت طبعش رو به خطر نیندازه. عرض من اینه. الان مشکلی که ما تو جامعه داریم، خیلی از افرادی که وضع مالیشون خوب نیست، اما حاضر نیستن سطح زندگی رو پایین بیارن. میخواد اون مبل رو داشته باشه، میخواد اون غذای خوبو داشته باشه، میخواد اون لباس خوبو داشته باشه. بالاخره تو جامعه همیشه فقیر و غنی بوده. این امیرالمومنین علیه السلام است. این خانواده اوزگای سه شب گرسنه خوابیدن. کرامت طب معناش اینه. به قول سعدی میگه حاتم طایی 40 شتر قربانی کرد، دعوت کرد مردمو، آمد یه جایی تو بیابان قدم میزد، دید یک خارکنی نشسته گرسنه و یه تکه نان خشکی میخوره. گفت مگه تو نمیدانی حاتم امروز 40 شتر قربانی کرده؟ 40 شتر قربانی کرده، در اختیار مردم گذاشته. چرا تو اینجا نشستی یا این نان خوش رو میخوری؟ گفت نان از عمل خود بخورم. به تعبیر سعدی گفت که من نمیخوام منت حاتم ببرم، منت حاتم بردن بر من با کرامت طبعم منافات داره، من میخوام از کف خیش و از تلاش خیش استفاده خودم. این همون مناعت طبعه. این همان است که انسان نان از عمل خیش بخوره به هزان که منت حاتم طایی ببرد. این همان است که به قول بو علی سینا میگه دیدم اون کناس تو اون چاه پر فاضلاب با بوی بد داره چاه رو بیرون میریزه، پیش خودشم شعر میخوانه: گرامی داشتم ای نفس ازانت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. بو علی خب مدتی وزیر بوده، مکنت و تشکیلاتی داشته، حشم و محافظی داشته، وایساد دیدین چاهکن توی چاه فاضلاب در حالی که داره چاه رو خالی میکنه، بوی تعفن گرفته چاه، همچین داره منت سر نفسش میذاره: گرامی داشتم ای نفس ازانت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. گو آقای کناس، آقای مغنی، تو چه گرامی داشتی نفس تو، اووردی تو این چاه فاضلاب بدبو داری فاضلاب خالی میکنی، منتم سر نفست میذاری، گرامی داشتم ای نفس از آنت که آسان بگذرد بر تو جهانت. گفت بو علی من بنده خودمم ولی تو بنده شاهی، تو وزیری، الان وابستهی به اون تشکیلاتی که داری دنبالش حرکت میکنی، ولی من خودم و اختیارم با خودم، کسی بر من فرمان نمیرانه. این گرامی داشتن نفسه. درست بوی بد میاد، درست کارم پسته، درست قضام به اندازه قضای تو مطبوع نیست، اما آزادم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کرامت تب معناش اینه. کرامت تب یعنی این که انسان حاضر نشه به خاطر مسائل مادی مالی دنیوی اون ابهت و شخصیت خودشو بسازه. این فرهنگ سازش تو خانواده های ما کمرنگ شده. چرا تو حدیث داریم با آدمایی که وضع مالیشون بهتر از شماست خیلی رفت و آمد نکنید؟ چرا تو روایت داریم سلمان فارسی میگه حبیبم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به من چند تا سفارش کرد هیچ وقت فراموش نمی کنم، یکیش این بود ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. سلمان همیشه با اون که پایین تر از تو نشست و برخاست، به اون نگاه کن. ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. ان احب الفقراء. سلمان همیشه با فقرا نشست و برخاست داشته بود. لذا رفت و آمد بعضی خانواده های متوسط و فقیر با خانواده هایی که خیلی ثروتشون بالاست، اگر این خطر رو داره که تو بچه آدم، تو نسل آدم، تو فرزند آدم، تو همسر آدم این اثر منفی رو بذاره، باید توجه بشه. انظر الی من اودونی. صفت سوم، خوب دقت بفرمایید، صفت سوم النبل فی نفسهی. البته نبلم تو لغت آمده، نون ب و لام، نبل نبل در لغت به معنای نجابته. سومین ویژگی که اگر در کسی نباشد خیر دنیا و آخرت در اون نیست، نجابت در نفسه. اینی که انسان نجیب باشه، حیا داشته باشه. عاملی که بسیار مهمه در حفظ قوام خانواده ها، در حفظ امنیت خانواده ها، نجابت. ببین آقا یه داستانی خدمتتون بگم این نجابت روشن بشه. هارون الرشید یکی از فرمانده هاشو فرستاد به نام جلودی، آدم بسیار خوناشام، خشن و تندیست، بره به خانواده علی ابن موسر رضا و به خانه حضرت حمله کنه، اموال رو غارت کنه. خب اومد، آدم بیباکی بود، در خانه امام به قصد حمله و به قصد تهاجم و تصاحب اموال، امام علی ابن موسر رضا جلوی در منزل ایستادن، فرمودن اجازه نمیدیم، اجازه نمیدیم کسی متعرض خانه ما بشه. گفت آقا من حمله میکنم با نیروهام. فرمود چی میخوای؟ عرض کرد آقا طلاها، اموالی که تو خانه است. فرمودن من تمام اونها رو در اختیار تو قرار میدم و سوگند یاد میکنم که چیزی از اونو باقی نگذارم. داخل خانه اجازه نداد وارد شد. خود امام رضا وارد شدن، طلاهای زنها، حتی دارد خلخالهایی که به پاهاشون بود، گوشواره ها، هر آنچه طلا بود به سینه، به پا، به دست، فرمود همه رو باز کن. تمام این اموال و پولها نقد رو امام آوردن تو یک ظرفی در اختیار جلودی قرار داد. فرمودن اون چه که از اموال قابل استفاده بود این ببینید، حاضر نشدن ایشون وارد خانه بشه. او وقت همین آدم مأمون الرشید دستگیرش کرد اعدامش کنه. بعدها امام علیه السلام به مأمون گفتن گرچه با ما بد کرده ولی پیرمرده، ازش بگذر. سفارششو کرد که او حکم اعدام درباره این که با اینکه آزار داده بود امام رضا رو، حمله کرده بود، بی ادبی کرده بود، به شدت هم با مسئله ولایت عهدی امام رضا مخالف بود، با اینکه آدم جسوری است، اما امام سفارشش رو به مأمون کرد، منتها خباثت خودش اجازه نداد به مأمون گفت از شما خواهش میکنم هر سفارشی که این آقا درباره من میکنه عکسش رو عمل کنید. فکر میکرد مثلا آقا داره سفارش میکنه اعدامش کنه. گفت من از شما تقاضا میکنم هر سفارشی که امام رضا درباره من میکنه شما عکسش رو عمل کنید. مأمون گفت آقا داش سفارش میکرد نکشیمت، عکسش اینو بکشیمت، ببرید اعدامش کن. بردن اعدامش کردن. اما عرض من رو این بحث نجابت عزیزان من، در کربلا هم تو بعضی داستانها دارد که این وسائل و اموالی که بود در اختیار مهاجمین گذاشتن که اینها اجازه پیدا نکنن دست بدن نامحرمان بزنن. نجابت و حیا نکته بسیار مهمی است. تو حالات بعضی از بزرگان میخوانیم اسبی که همسرشون سوار میشد نمیذاشتن نامحرم سوار بشه، تا این حد احتیاط میکردن. الان تو روابط خانوادگی ها یه مقدار این مسئله کمرنگ شده، یه مقدار این مسئله نادیده گرفته میشه. درست است، فامیل، زن، برادر، آشناس، رفت آمد، احوال پرسی، همه اینا درست، اما حریم ها و حرمت ها باید رعایت بشه تو رفت آمد های خانوادگی. نجابت همون چیزی که شما در سیره اهل بیت عصمت و طهارت ملاحظه کنید، وقتی رسیدن خاندان عصمت و طهارت به مدینه، مدینه الرسول، زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم، زنهای اهل بیت، امام سجاد، ام کلثوم به زینب خواهرش گفت خواهر این نعمان ابن بشیر که همراه ما بود آدم نجیبی بود. ببینید نجابت و اجر نهادن، با این که میدانید نعمان ابن بشیر قبلا حاکم کوفه بود. اینطور نیست که حالا مثلا خیلی هم معتقد به اهل بیت باشد یا امام حسین رو یاری کرده باشه، نه، بالاخره نیروی یزید. اما به خاطر ارج نهادن به نجابتش، چون هر کجا اهل بیت میخواستن پیاده بشن به لشکرش میگفت برید کنار، خاندان اسفاد و طهارت میخوان پیاده بشن، اتراق کنن، استراحت کنن، نیاز به مثلا آب دارن جایی. خیلی مواظب بود از طول در طول سفر شام به مدینه، یه وقتی این لشکری که دنبالش بودن، این مردانی که به عنوان محافظ آمده بودن، یه وقت آزار به اهل بیت نرسونن. با نجابت کامل از شام تا مدینه اهل بیت رو دنبال کرد و محافظت کرد و غالبا هم جاهایی که بود سعی میکرد خودشو دور نگه داره از این آه، یعنی فاصله زیاد بشه که اینا اذیت نشن. به گونه ای که وقتی رسیدن مدینه، ام کلثوم این نجابتشو ستود، به زینب کبرا گفت خواهر ایشون شخص نجیبی بود، خوب برخورد کرد با ما، بیا یه هدیهی بهش بدیم. زینب کبرا فرمودن چیزی برای ما نمانده و نذاشتن، اما یه مقداری از این طلاهایی که از هنوز طلاهایی در اختیارشون بود، علنگوهایی بود، وسائلی بود، آخرین وسائلی که از یه مقداری از اینا رو پس گرفته بودن تو شام از یزید، اینا رو جمع کردن. دختر امیر المؤمنین ام کلثوم اینها رو برداشت آورد پیش نعمان ابن بشیر، گفت این هدیه به عنوان جایزه نجابت توست. گفت دختر امیر المؤمنین من این کار رو برای پول انجام ندادم، من به خاطر کرامت و عظمت و جایگاهی که شما دارید حریم نگه داشتم. نپذیرفت، پول رو نپذیرفت. ببینید این موضوع نجابت و تکریم. همین زینب تو مجلس ابن زیادم، تو مجلس یزیدم رو موضوع پستی یزید و بیحیایی او اعتراض کرد، فریاد زد یزید آیا این عدالت؟ امن العدل یبن الطلقا، زنهای خودت پشت پرده باشن اما آل رسول الله به این شکل در مقابل نامحرمان بیان. اینجا اعتراض کرد، اونجا تجلیل کرد، چون نعمان ابن بشیر نجابت به خرج داد. پس سومین صفت امام رضا علیه السلام می‌فرماید النبل فی نفسه، نجابت در نفس. صفت چهارم و پنجم فرمودن الرسان فی خلقه، خوش اخلاقی، ثبوت و استواری در اخلاق. اینم یکی از صفاتی است که اگر در کسی نباشه زندگیش ناقصه. الرسان به معنای استواری، خب بعضی اخلاقشون دمدمیه، هر دفعه یه جورن. الرسان فی خلقه یعنی استوار در خلق باشه، ثبوت باشه، ملکه باشه حسن خلق براش. و صفت پنجم المخاف لربه، ترس از خدا. این پنج ویژگی اگر در کسی جمع شد، نجابت، کرامت، اصالت در حسب و نسب، حسن خلق و خوف از خدا، فرمودین زندگی کاملی است.